أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در رابطه با نوشته های بر روی درب های بهشت و جهنم بود که تا 5 درب رو روزهای گذشته عرض کردیم. امروز ششمین درب و علل باب سادس، رسول خدا فرمودند دیدم که بر روی درب ششم از بهشت نوشته شده است من اراد ان یکون قبره وسیعا فسیحا فلیبن المساجد. نوشته های روی درب ششم بیشترش مربوط به قبره، حالا توضیح میدم. فرمود هر کسی که میخواد قبرش وسیع باشه، فسیح باشه، گسترده باشه، مسجد بسازه، فلیبن المساجد. و من اراد ان لا تاکله دیدان، کسی میخواد بدنش در قبر، در واقع زیر زمین، مورد حمله و هجمه اون حیوانات قرار نگیره، اون عواملی که بدن رو تجزیه می کنند، فلیسکن المساجد، ساکن مسجد بشه، در مسجد بیشتر حضور پیدا کند. و من احب ان یکون طریا لا یبلا، هر کسی می خواد بدنش تازه بمانه، نپوسه، فلیکنس المساجد، مساجد رو جارو بزنه. و من احب ان یرا موضعه فی الجنه، چهارم، هر که میخواد از همون قبر جاشو تو بهشت ببینه و خیالش راحت بشه، دیگه نگران نباشه، فل یکسو المساجد، مساجد رو فرش کنه. این حدیث همش به مسجد برمیگرده، مسجد سازی، مسجد جارو زدن، مسجد رو فرش کردن، در مسجد حضور داشتن. و آثارش هم همش مربوط به قبره، هر که میخواد بدنش سالم بمانه، هر که میخواد عرض میکنم که موضعشو در بهشت ببینه. من به همین مناسبت میخوام یه مقدار راجع به کلمه قبر صحبت کنم که به هر حال آثاری برش مترتبه، حالا قیامت و محشر شاید از نظر ما دور باشه ولی قبر نزدیکه. خیلی همون گاهی ممکنه خودمون اطلاع نداشته باشیم و در واقع قبور ما، اکفان ما آماده باشه. ببینید کلمه قبر تو قرآن چند بار اومده. یکی در این آیه شریفه فرماید که افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، آیا انسان نمیداند از این قبرها برانگیخته میشه؟ یا می‌فرماید و اذا القبور بعثرت، از قبر انسان روز قیامت بیرون میاد. چند بار این کلمه در قرآن کریم آمده. بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلمه قبور، مقابر در آیات قرآن بهش اشاره شده. روایاتم فراوان داریم که به حالات و وضعیت افراد در قبر و قبور اشاره کرده. ائمه ما گاهی می آمدن قبرستان با اموات سخن می گفتن. علمای کلام میگن علت این که ما سر قبر میریم اینه، چون روح که از بدن جدا میشه میره تو عالم برزخ، چرا ما میریم کنار قبر؟ خب من از همینجا فاتحه بخوانم، چرا میریم قبرستان؟ میگن آخرین نقطه‌ای که روح از بدن خارج شده، روح به اونجا توجه داره، یعنی ارتباطش با آخرین نقطه‌ای که از اونجا در واقع بدن رو ازش جدا شده که همون قبر هست، که وقتی دفن میشه انسان از اونجا روح جدا میشه به عالم برزخ میره. به همین دلیلم شما ببینید گاهی اگر احیای اموات داشتن، مثلا حضرت عیسی میمد کنار قبر، خب میتونه هست تو خونش میت و احیا، میمد کنار قبر. عزیر بعد از مدتها که از دنیا رفت، قرآن میفرماید دوباره روح برگشت به بدنش و زنده شد، از کنار قبرش دوباره برخاست، از کنار بدنش همون جسد در واقع احیا شد. ولذا توجه اموات به محل قبرشون به خاطر این باعث میشه که ما بریم زیارت قبور یا بریم زیارت ائمه. این نکته ایست. امیرالمومنین از کنار قبرستان رد میشد، ایستاد، فرمود من میخوام با اینا حرف بزنم، میخوام با اینا صحبت کنم. بعد رو کرد به این قبرها، فرمود من 3 خبر برای شما دارم. خانه هاتون امد دور فسکنت، خانه هاتون خالی نیست، خیالتون راحت بشه، دارن توی زندگی میکنن، حالا یا مستاجر یا بچه هاتون یا وارثاتون. همسرانتون ازدواج کردن، دارن زندگی میکنن. اموالتون تقسیم شده. این 3 خبری که من از برای شما دارم، از زن و بچهتون، از مالتون و از خانه هاتون. بعد فرمود اما اینا اگه بخوان با من حرف بزنن، میگن علی جان ما 1 خبر بیشتر برای شما نداریم، و اون این است که خیر و زاد التقوا، بیشترین چیزی که اینجا به درد ما خورد تقواست. خیر و زاد التقوا. این که می آمدن کنار قبرستان، رسول خدا رو کرد به جنازه های مشرکین در بدر، در چاه بدر جنازه ها رو ریخته بودن، اونجا رو کرد به اونا و با اونا سخن گفت، فرمود آیا دیدید خدا باتون چه کرد؟ هل وجدتم، آیا یافتید وعده‌ای که خدا داده بود؟ این میرسوند که اگر انسان به خاک سپرده میشه، روح از بدن جدا میشه، که در روایت داریم وقتی کنار قبرستان میرید این دعا رو بکنید، اذا نظرت الی القبر، امام باقر فرمود هر قبری که میبینید این دعا رو کنار اون قبر بخوانید، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. فارسیش اینه، یعنی خدایا این قبر رو باغ از باغهای بهشت قرار بده، اینو محل آتش و شعبه ای از جهنم قرار نده. چون ائمه ما هم می‌فرمودن ما بر برزخ شما میترسیم، ما از قبر شما میترسیم، حالا قیامت انشاءالله مشمول شفاعتید، اما اینجا دیگه شفاعتم نیست توی قبر، دار عملم نیست. ولذا میامدن گاهی کنار قبرستان صحبت میکردن با اموات، با صحبان قبر، چون تعلق دارد، چون روح میت به این آخرین نقطه‌ای که به خاک سپرده شده تعلق داره. مرحوم عاشق محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه از علمای ماست، ایشون میگه من یه عاشورایی اومدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، حال خوشی پیدا کردم، دستجات عزاداری قومی ها می آمد توی حرم، شور و عذاب و منم قاطی اینا، خیلی عشق ریختم برای ابا عبدالله. با همون حال خوشی که داشتم بر می گشتم به طرف منزل، جلوی قبرستان شیخان ایستادم، رو کردم به این قبرها، گفتم السلام علیکم یا اهل القبور، سلام بر شما ای صاحبان این قبور، کسانی که اینجا به خاک سپرد. میگه یه مرتبه یه حالی بهم دست داد، با همه اینها یک جا به من گفتن و علیکم السلام، پاسخ شنیدم. بعد میگه یه چشم برزخی یه لحظه پیدا کردم، دیدم عجب، تمام اینا رو این قبرا نشستن، مثلا میرزای قمی، زکریا ابن آدم، هم تمام اینا مثل اینکه یک جلسه توی شیخانه، بعد میگه گوش دادم دیدم دارن میگن یا حسین یا حسین یا حسین جان. میگه من اینو با گوش خودم، یه کتابی نوشته یکی از آیان قوم، من از خدایشونم سوال کردم، گفت من تک تک قصه های این کتاب رو تحقیق کردم به نام روزنه های از غیب از حضرت آیت الله خرازی که الان فیضیه نماز میخوانند. من از خدایشون سوال کردم مدتی قبل، چون خیلی من هر کتاب اینطوری کرامات و خوابها رو اعتماد نمی کنم، اما ایشون این کتاب رو ازشون سوال کردم، گفت من تک تک اینها رو بررسی کردم و مستند و با اطمینان در این کتاب رو بردم. کتاب خیلی کتاب ارزشمندی است، روزنه های از غیب. این قصه و داستان های دیگه‌ای که حالا شاید بعضیاش امروز براتون بگم ایشون نقل میکند در این کتاب از توجه اموات، توجه قبور نسبت به این عالم و نسبت به این در واقع مسائلی که اینجا میگذره. مرحوم آقای محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، علامه جعفری، شون میفرمود یکی از بستگان ما از اصفهان اومد دیدن من و گفت من دیشب قبل از فجر که ظاهراً شب جمعه ایم بوده، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو خواب دیدم. ایشون به من فرمودن به آقای جعفری سلام برسونید، بگید دست ما کوتاست، یک کاری برای امیرالمومنین انجام بدیم. من دلم میخواست باشم بازم یه چیزی، یه کاری برای حضرت امیر انجام بدم، ولی دستم کوتاست، شما یه کاری دستت بازه انجام بده. که ایشون میفرمود انگیزه تألیف شرح نهج البلاغه همین شد، چون ایشون شرح مثنوی نوشت و چاپم شد و آخراش بود، میگفت این جمله رو که علامه پیغام دادن من مشغول شرح نهج البلاغه شدم، که خب مجلدات متعددی است چاپ شده. اینا توجه رو میرسونه. آقای خزعلی برای خود من نقل کرد، فرمود شبی که شهید مطهری به شهادت رسید من خواب بودم، میگفت خیلی با زحمتم خودم رو خواب کردم، قبل از طلوع فجر مرحوم مطهری رو خواب دیدم. همون شبی که ایشون به شهادت رسید فرمود که آقای خزعلی برو به خانم من بگو خودتو اینقدر اذیت نکن، آزار نده، این قرصای والیوم اثر منفی میذاره رود، این قرصا آثار عوارض جنبی داره، اینا رو نخور. شون میگفت من از جای خبر نداشتم که خانم ایشون ناراحت قرص والیوم. میگفت آمدم بعد اذان صبح در خانه و در زدم، خواب رو نقل کردم، خانمشون فرمودن من دیشب تا حال 5 قرص والیوم خوردم و خوابم نمیبره. گفتم مطهری همچین پیغامی برای شما داده. اینها میرساند که به هر حال توجه اموات به عالم برزخ. کتاب هایی هم نوشته شده، این کتاب آوای رحیل اثر حضرت آیت الله کریمی جهرمی که ایشون قلم خوبی دارد، من بارها رو منبرها از آثار ایشون تعریف کردم، تو منبرها مکرر استفاده کردم از آثار ایشون، به خود ایشون هم عرض کردم، گرچه بسیار مرد متواضعی هستند، یعنی هیچگاه راضی نیستن به این امر، ولی این آوای رحیل رو از ایشون بگیرید نگاه کنید، ایشون هم در اونجا داستانهای زیبایی از حالت قبر و احتضار و اینها جمع‌آوری کرده و توجه این عالم قبر رو میرساند به دنیا و به قضایا. خب من یه 7-8 عامل رو یادداشت کردم امشب امروز خدمتتون عرض میکنم به مناسبت این نوشته های روی درب ششم بهشت که راجع به قبر بود. این عواملی که می شمارم اینا عوامل راحتی در قبر، عوامل در واقع اینه که انسان وحشت اونجا، فشار اونجا، سختی اونجا، چون نزدیک دیگه، ما نمیتونیم دور ببینیم عالم برزخ و قبر رو، و فراوان از آیات قرآن استفاده میشه، از روایات استفاده میشه که عالم قبر عالم انتقال به بهشت موقت یا به نار. شما سوره یاسین ببینید، حبیب نجار وقتی او رو کشتند چی میگه؟ میگه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این عالم برزخ خود داره میگه، این شخصیت تو انطاکیه وقتی دفاع کرد از پیامبران فرستاده حضرت عیسی، زدن کشتنش، وقتی شهید شد قیلت خل الجنه، بهش گفتن برو بهشت. این جنت بهشت قیامت نیست، چون کسی اونجا نرفته هنوز، و لذا علمای کلام میگن بهشتی که آدم هم ازش بیرون رانده شد اون بهشت نبوده، چون از اون بهشت کسی بیرون نمیاد، خروجی نداره اون بهشت، ورودی داره خروجی نداره. قیلت خل الجنه، گفتن حبیب نجار بیا برو تو این بهشت برزخی. قال یا لیت قومی، گفت دلم میخواست اینا که منو کشتن ببینن که من چه جایی پیدا کردم و خدا چجور منو مورد اکرام و لطفش قرار داد. خب حالا من این عوامل رو براتون میخوانم، دقت بفرمایید، 7-8 عامله. ببینید چی باعث میشود انسان توی قبر آرامش داشته باشه. یکی، امام باقر فرمود من اتم رکوعه لم يدخله وحشت القبر. کسی که نماز رو خوب انجام بده، مخصوصا رکوع نماز رو که رکنه، توجه به طولانی کردن رکوع نماز داشته باشه، در بعض روایات سجده هم ذکر شده، این وحشت و اون سختی قبر رو احساس نمی کنه. این یک عامل. عامل دیگر که خیلی مهمه، داریم من نفس عن مؤمن کربه. این روایت چند تا نقل شده و روایت خیلی، در واقع متعدد، روایت متعدد دارد. کسی که از یک مؤمنی غمی رو برداره، نفس الله عنه کرب الاخره، خدا سختی های قیامت رو از روش بر میگرده، و این مهم اینجاست، و خرج من قبرهی و هو ثلج الفؤاد. ثلج یعنی یخ، سرد، از قبر میاد بیرون با دل خنک، یعنی دغدغه نداره، آرامش داره. کسی که در این دنیا کربه و غمی رو از دل مؤمنی برداره. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، صاحب بهار، شاگردی داشت هم عصر ایشون، سید نعمت الله جزائری، اونم از علمای بزرگ، کتابهایی نوشته، آثاری نوشته. ایشون میگه بعد از مرگ مرحوم مجلسی خیلی انابه و زجه و ناله و توسل که ایشون خواب ببینم، و بالاخره خواب دیدم مرحوم مجلسی رو، محمد باقر مجلسی رو. گفتم ها چی شد؟ رفیق، دوست، استاد، تو رو به خاک سپردن، وضعیتت چطور؟ گفت وضعیتم خیلی عالی است، جام خوبه. تو بعضی از روایات دارد، تو بعضی از نقلها که مرحوم شوشتری نقل کرده و دیگران، مجلسی دربان علما، یعنی علما وقتی میخوان خدمت رسول خدا و ائمه برن، دربان و نگهبان ایشونه، یه همچین جایگاهی دارد. گفتم چه عاملی اونجا زود به تو کمک کرد؟ گفت منو وقتی وارد قبر کردن، مهمترین عاملی که به من کمک کرد همین خدمت رسانی و رفع نیاز از مردم بود. من یه وقت در اصفهان دیدم یک کسی رو میزنن، تهمت بهش میزنن، ناسزا میگن، دیدم یک شیعه مؤمن بدهی پیدا کرده، طلبکارا سرش ریختن، گفتم بیاید طرف حسابتون من، بدهیشو پرداختم و او رو نجات دادم از این وضعیت. در قبر که گذاشتم، گفتن همین کار فعلا کافیه برای اینکه ایشون آرام وارد قبرش بشه، جاش خوب باشه. فعلا هم سراغ بقیه نیومدن ازم سوال کنن، فعلا با همین خدمت رسانی، بار از دوش مردم برداشتن. این تعبیر من نفس عن مؤمن کربه، کسی که غمی از دل مردم بردارد، این یکی از عوامل راحتی و آسایش در قبر است. این دوتا. سوم، خیلی باز توجه کنید که خوشحالیم ما البته که اینو انشاءالله داریم، حب امیر المؤمنین علیه السلام و ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه اجمعین، که فراوان شما مقدس اردبیلی در عالم رؤیا گفتن چی شما نجات داد، شما رو نجات داد، گفت حب صاحب هذا القبر، حب قبر امیر المؤمنین و علی ابن ابی طالب. یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام، این قصه جالبه، از خیبر که برمیگشتن یک زنی آمد کتف گوسفندی رو مسموم تعارف کرد به پیغمبر. قبل از آنی که رسول گرامی اسلام این گوشت رو تحویل بگیره، این هدیه رو بگیره، یک کسی اونجا بود به نام بشر ابن براء ابن معرور. تو تاریخ آمده قصهش مفصله، من خلاصه میکنم. بشر ابن براء ابن معرور، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر، آسد رضا صدر، کتابای خوبی داره ایشون، اخیراً این کتابا داره یکی یکی چاپ میشه، منتشر میشه. یک کتابی دارد تفسیر سوره حجرات، من قالب کتابای ایشون رو دیدم. یک کتابی دارد تفسیر سوره حجرات، این قصه رو با آب و تاب ایشون نقل کرده اونجا. حالا من خلاصش رو عرض میکنم، منتها از منابع تفسیری ما نقل کرده. آقایی بود، جوانی بود، بشر ابن براء ابن معرور، تا این گوشت رو این خانم آورد تحویل پیغمبر بده، قبل از آنی که پیغمبر تحویل بگیره، این از بس گرسنش بود دست برد یه تیکه از این گوشت رو کند، گذاشت تو دهانش، شروع کرد خوردن. گوشت مسموم بود، به شدت مسموم بود. امیر المؤمنین علیه السلام اونجا ایستاده بود، فرمود یا بشر لا تقدم رسول الله، مگه قرآن نخوندی؟ یا ایها الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسول، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. هنوز پیغمبر این گوشت رو تحویل نگرفته، هنوز این گوشت رو بررسی نکرده، تو چرا بی ادبی کردی جلو حضرت یه لقمه از این گوشت رو کندی؟ به جای اینکه عذرخواهی کنه دست برد یه تیکه دیگه از این گوشت رو کند، مثل که به دهانش خوش آمد، گذاشت تو دهانش، گفت یا علی تو فکر میکنی پیامبر بخیل، حالا یه کتف گوشت و تو لقمهش به من نمیرسه؟ آقا فرمودن نه، این کار تو کار درستی نیست، این بیادبی به رسول خداست، تقدم بر پیغمبر خداست. خب خوردن گوشت همانو سم به شدت در بدن او اثر کردن، همانو سرگیجه رفتن و افتادن و از دنیا رفتن. بشر در اثر سم این گوشت از دنیا رفت و مرد. این اثر تقدم بر پیغمبر و بیتوجهی. حالا منظور من اینجاست، این بدن رو آوردن تو مدینه آماده کردن به خاک سپرده بشه. رسول خدا فرمود تا علی نیاد از این بدن رضایت نده، من رو به خاک نمیسپرم. چون این یک و دو داشت با علی، امیر المومنین اعتراض داشت، باید امیر المومنین بیاد، علی ابن ابی طالب بیاد. صبر کردن، آقا اومد کنار بدن، رو کرد به بشر، فرمود تا آدم خوبی بودی، اهل نماز بودی، اهل دعا بودی. این ثمره بیدقتی خودته، بیتوجهی خودته، اما من از تو راضیم، خدا هم از تو راضی باشه. حضرت فرمود حالا بدن رو دفن کنید. بدن دفن شد، پیغمبر گرامی اسلام آمدن پیش صاحبان میت، فرمود من به شما تبریک میگم، چون صاحب این بدن و میت شما با رضایت علی ابن ابی طالب به خاک سپردش. این میرساند اهمیت حب امیر المؤمنین و اهمیت اون بدن اون غلام رو. وقتی رسول خدا رفت تو قبر، خودش به خاک سپرد. رباح عبد بنی نجار یه غلام ساده‌ای بود، امیر المؤمنین به رسول خدا عرض کرد آقا جون ایشون منو خیلی دوست داشت، به من خیلی ارادت داشت، اظهار محبت میکرد. رسول خدا در تشییع جنازه شرکت کرد، بدن رو خودش تو قبر برد، خودش سنگ لحد چید. وقتی از قبر آمد بیرون فرمود لا ینال یا علی لا ینال احد بذالک الا بحبک، کسی به این مقام نمیرسه مگر به خاطر محبت تو، و جایگاهش اینطور است. پس حب امیرالمؤمنین، کار برای امیرالمومنین، سیره امیرالمومنین رو تو زندگی پیاده کردن خیلی مهمه. اون آقا گفت، اون عالم گفت، علامه امینی رو خواب دیدم در صحرای محشر، امیرالمومنین نشسته، جمعیت زیادی، حوض آب زلالی هم هست، فهمیدم همین حوض کوثره. دیدم یکی یکی سبقت میگیرن از آقا آب بگیرن، آقا هم به بعضی آب میده. در میان این جمعیت انبوه یه وقت دیدم علامه وارد شد، امیرالمومنین ظرف آب رو با دست خودش گرفت جلو دهان علامه. تو عالم رؤیا تعجب کردم، سوال کردم آقا جون مردم از شما دارن آب میگیرن، سبقت میگیرن با زحمت، شما با دست مبارکت آب دهان علامه امینی گذاشتی؟ فرمود القدیر غدیرهو، القدیر علامه چشمه است، چشمه خروشان. 30 سال یک کسی عمرشو صرف امیرالمومنین و 10,000 کتاب و زیر و رو کنه، لبنان و دمشق و عرض میکنم که هند و کتابخونه ها رو زیر و رو کنه. دانشجوها تو کتابخانه هند رفتن دیدنش، شبا میموند اونجا، عصرا میموند، گفتن آقا شما با این گرمای اینجا چی کار میکنی؟ گفت من هنوز نفهمیدم هوا گرم یا سرده، انقدر غرقم در مطالعات. خب خدمت کمی نیست کسی که در راه ولایت امیرالمومنین الغدیر نوشته، آقا هم با دست مبارکش آب دهان او میگذارد. این عامل سوم، محبت امیرالمومنین علیه السلام. عامل چهارم، اینا رو عنایت بفرمایید، نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، از کنار قبری رد می شد، صاحبان قبر شیون می کردن، گریه می کردن. می دونید جزع در برا میت نفی شده، جز ابا عبدالله علیه السلام که خب جزع و گریه و فریاد و ناله برای ایشون توصیه شده، بکای برای ایشون توصیه شده. برا میت هم گریه نداره. رسول خدا در تشییع جنازه فرزندش ابراهیم مثل باران عشق میریخ. یک کسی گفت یا رسول الله شما چرا گریه میکنید؟ فرمود دلم میسوزه، عشقم جاری میشه. اونی که بده ناسپاسیست، جزعه، فزعه. مثل باران امیرالمومنین تو تشییع جنازه مادرش فاطمه بنت اسد، یا امه میگفت، گریه میکرد. این وهابی ها متوجه نیستن، یا خودشون به نادانی زدن که گریه و زیارت قبور و خیلی از اینا رو ممنوع، اینا چیزای خلاف عقل، خلاف فطرته. پدرش رو از دست داده طرف، مادرش رو از دست داده، ناراحت، اشک میریزه. رسول خدا گریه میکرد در اشک جنازه فرزند 18 ماهش. هیچ مانعی نداره. بله، کفر گفتن، ناسپاسی کردن. فرزند امام صادق از دنیا رو آقا متأثر شده بود، نشسته بود، فرمود انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه فاذا وقعت نصبر. ما اهل بیت وقتی مصیبتی پیش میاد جزع نمی کنیم، صبر می کنیم، بردباریم. این منافاتی با گریه نداره. جنازه ای رو داشتن دفن می کردن، رسول خدا رد می شد، مردها زنها فریاد ناله. یه جمله ای فرمود، عزیزان برادران این جمله رو خوب دقت کنید، فرمود لرکعتان خفیفتان، دو رکعت نماز سبک، حالا نه مثلا با سوره کهف، دو رکعت نماز با قل هو الله و رکوع معمولی مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه 100 ثانیه وقت میگیره. الرکعتان لرکعتان خفیفتان، دو رکعت نماز سبک و ساده. فرمود مما یحتقرون، تعبیر رو ببینید، از اون نمازهایی که یک کسی بخونه میگه این چه نمازی بود خوندی، یعنی خیلی نماز جعفر طیاری نیست، نماز ساده. فرمود دو رکعت نماز اینطوری احب
الى صاحب هذا القبر من دنیاکم کلها،
پیش صاحب این قبر از کل دنیا با ارزشتر. من بارها گفتم اینو، یه کسی که سر جلسه امتحان نشسته، اونی که بیرون میره هی میگه ای کاش این بنویسه، من که دیگه رفتم، دستم از ورقه خالی شد، اگه اشتباه سوال جواب دادم اگه منو دیگه نمیذارن برگردم، ولی تو که نشستی دقت کن، ما الان سر جلسه امتحانیم، اموات ما از جلسه بلند شدن، خیلی نیازمندن. مرحوم آقا شیخ عباس قمی کتابی دارد، منازل الاخره، رضوان الله تعالی علیه، بسیار کتاب خوب و با ارزشی است. این محدث خبیر و گرانقدر در این کتاب نقل میکند که چقدر اموات نگاهشون به دست مردم دنیا. من گاهی به آقایون و خانوما میگم وصیت کنید به خانومتون، اگه من از دنیا رفتم یه سال برا من، 6 ماه برا من شبیه 2 رکعت نماز بخون، شما رفتی من این کارو انجام میدم. بودن بعضی ها این کارا رو میکردن، صفوان ابن امیه، عبدالله ابن جندب، علی ابن نعمان، 3 تا رفیق بودن، با هم قرار گذاشتن هر که زودتر مرد اون یکی نمازا واجب، نمازا نافله، صدقه برای این یکی هم بده. ولذا 2 تاشون رفتن، صفوان مونده بود، برای هر دوی اونا نماز میخوند، صدقه میداد، روزه میگرفت، شعبان رو برای یکیشون میگرفت، رجب رو برای یکی دیگه شون، رمضان رو برای خودش. فرمود 2 رکعت نماز خفیف که شما او رو کوچک میشمارید، این احب الی صاحب هذا القبر من دنیاکم کلها، از همه دنیای شما، چون اونا ندارن این دنیا رو، شما دارید، ولذا این 2 رکعت برای اونها با ارزش تره. این 4 تا. 5م، رسول خدا فرمود کسی روزی 100 مرتبه این ذکر رو بگه، که حالا ذکرشو میگم، وحشت قبر نداره. اینا ساده است، بعضیاش ساده است، از جمله این فرمود من قال فی کل یوم 100 مره، کسی روزی 100 مرتبه مقید باشه بگه لا اله الا الله الملك الحق المبین، لا اله الا الله الملك الحق المبین. فرمود کسی روزی 100 مرتبه این رو بگه، ببینید روایت رو، کان له امان من الفقر، فقیر نمیشه تو دنیا، و من وحشت القبر، قبرم براش محل وحشت نخواهد بود. اینا چیزایی است که تو روایات ما آمده. باز حدیث داریم کسی شبها سوره الهاکم و تکاسر رو بخانه و بخوابه، وقی من عذاب القبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم و تکاسر حتی زرتم المقابر، یه تفسیر بسیار زیبایی بر این سوره امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، من توصیه میکنم ببینید خطبه 221 نهج البلاغه تفسیر سوره الهاکم التکاثر، که ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه میگه من این خطبه رو تا به حال 1000 بار خوندم. 1000 بار خیلی ها، ما شاید یه بارم ندیده باشیم. میگه من 1000 بار این خطبه 221 نهج البلاغه امیرالمومنین رو خوندم، هر دفعه‌م که خوندم لرزیدم، ترسیدم، یک تأثیر رو من گذاشته. حالا این سوره بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تا آخر، فرمود کسی این رو بخانه و شبها رو بخوابه از عذاب قبر مسون میمانه. و موارد دیگری که تو روایات ما آمده، از جمله نماز شب، از جمله زیارت عاشورا، تأکید فراوان بر که حتی مداومت بر زیارت عاشورا سایر اموات رو هم توی قبرستان بهرمند میکنه، سایر اموات رو هم بهرمند میکنه. آقازاده علامه امینی میگه پدرم رو شب جمعه قبل از طلوع فجر خواب دیدم، عرض کردم بابا چه کنیم در عالم برزخ آرام باشیم، راحت باشیم؟ فرمود زیارت قبر امام حسین. گفتم بابا راه بسته، خب مال اول انقلاب این جریان، علامه سال 49 از دنیا قبل از انقلاب.
گفتم راه بسته زیارت قبر نمیشه. فرمود مداومت بر زیارت عاشورا و شرکت در مجالس عزاداری ابو عبدل. ولذا مرحوم علامه طباطبایی خونه‌ای که روزه میرفت نقل کردن میپرسید تو کدوم اتاقا بیشتر روزه خوانده شده، عزاداری تو کدوم، من اونجا بیام بنشینم. اینها مؤثره عزیزان، برادران، سروران مکرم. وحشت قبر، بزرگان ازش اشک میریختن. امام مجتبی گریه میکرد، میفرمود برای دو چیز گریه میکنم، یکی هول مطلع و صحرای محشره. وحشت قبر، امیر المومنین آه من قلت الزاد، امیر المومنین اشک میریخت از وحشت قبر و بعد مسیر. چیز ساده ای نیست. این عواملی که تو روایات ما اومده، از جمله این حدیثی که اول منبر خواندم، فرش دادن به مسجد، جارو زدن مسجد، حضور در مسجد، ساخت مسجد. رسول خدا فرمود دیدم بر درب ششم بهشت نوشته کسی مسجدی بسازد، فرش کند، جارو بزند، حضور در مسجد پیدا کند، اینها وسعت و فسحت و آرامی در قبر دارد. خدایا مرگ همه ما رو آسان قرار بده، همه ما رو از فشار قبر، که آقا حدیث دیدم سلس فشار و سختی قبر مال غیبت، سلسن للغیبه، یک سوم، سلسن للنمیمه، سلسش برای نمامی و سخنچینی است. اینا گناهانی است که باعث عذاب قبر، باعث سختی قبر. خدا انشاءالله همه ما رو از سکرات موت و از وحشت و سختی های عالم برزخ محفوظ بدارد.